بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مسئله 81 بود. مسئله 81 را در جلسه گذشته خوندیم. عرض کردیم که جناب صاحب عروه همین مسئله را با مقداری تفاوت در مسئله 70 هم گفتند. بنابراین مسئله 70 رو هم لازم هست در کنار مسئله 81 بیان کنیم. مرحوم صاحب عروه در مسئله 70 فرمودند که مصارف الحج، مصارف الحج من معونت عام الاستطاعه، مصارف الحج من معونت عام الاستطاعه. فاذا استطاع، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف، بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه تا اینجا یک فرع هست، تا اینجا یک فرع. ادامه فرع دوم. اما اذا لم يتمكن، اما اذا لم يتمكن حتى انقضى العام، حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا. إن فرع دوم تمام شد. فرع سوم، ولو تمكن، إن فرع سوم، ولو تمكن، سلام عليكم. فرس بوم، ولو تمکن و عصا حتی انقضى الحول فکذلک علی الاحوت، ولو حصلت الاستطاعتو من ارباح سنین متعدده وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعه و اما المقدار اینی که داشته میخونم فرع چهارم بود ها، نگفتم خدمت فرع چهارم اینی که دوباره میگم، فرع چهارم اینه که ولو حصلت الاستطاعتو من ارباح سنین متعدده وجب الخمس فی ما سبق على عامل استطاعه و اما المقدار المتمم لها و اما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا یجب خمسه اذا تمکن من المسیر و اذا لم یتمکن فکما سبق یجب اخراج خمسه. خب چهار فر شد صفحش رو ننوشتم. مسئله 70 خمس ارباح مکاسه آدرس دقیقه نه مسئله 80 گفتم مثل مسئله 70ه. آره ایشون فرمود مسئله 70 صفحه چند آروز، گفتم که نمیدونم، فقط خمس ارباح مکاسب مسئله 70ه پیدا میشه. خب فرع اولی که در مسئله 70 مطرح شد همان هم در مسئله 81 مطرح شده است. منتها با یک اضافه ای در مسئله 81 مطرح شده است. فرع اول رو عرض میکنم، اون وقت اون چی که اضافه در مسئله 81 هم عرض میکنم. فرع اول این است که تمام مصارف حج واجب، حج مستحب و زیاراتی دیگر همه جز معونه هستند، منتها به شرط تمکن از مسیر و حرکت کردن به سمت حج. با این شرط یعنی اگر چنانچه در اثناء سال خمسی مستطیع شد از نظر مالی و همچنین مستطیع شد از نظر حرکت کردن، مثلا رفقه و کاروان آماده بود که با آنها حرکت بکند، در اینجا تمام مخارج حج رفتن و برگشتن از ربح محسوب می شود و نیازی به پرداخت خمسش ندارد. از معونت می شود، جز معونه می شود و نیازی به پرداخت خمس ندارد. رفتنش و یا اعمال حجش بیفتد به سال آینده، رفتن من اشتباه کردم، ولو انجام اعمال حج بیفتد به سال آینده،
سال آینده خمسی،
مثلا کسی فرض کنیم ها کسی آخر سال خمسیش آخر ماه مبارک رمضان هست، منتها یه دو ماه مثال ها تو مثال من مناقشه نکنید یه دو ماه مونده به پایان سال خمسیش مستطیع شد و کاروان هم آماده رفتن به سمت مکه است. در اینجا وقتی حرکت می کند تا برسد به اعمال حج چند ماه ممکنه طول بکشد؟ درسته؟ مثل سابق آفرین، مثل زمان سابق چند. در اینجا اعمال حج می افتن به سال بعد، تمام هزینه های رفتن و هزینه های اعمال حج را می تواند از ربح سال قبل کسب کند و تمام هزینه ها همه می شوند معونه سال قبل می شوند. حالا مرحوم صاحب قربه آنچه که در مسئله 81 مطرح کرده این است که می فرماد ملاک در احتساب هزینه های حج از ربح سال گذشته ملاکش انشاء و محقق شدن سفر است در همون عام ربح، سال ربح سال اول، نه محقق بشود سفر حرکت کرده باش. بله بله بله، اگر محقق شد سفر در همون سال اول ولو زمانی که داره حرکت میکنه، حتی بعضی از رفتنش هم میفته به سال آینده، اعمال از میفته به سال آینده، هیچ کدوم اشکالی ندارن، میتواند تمام هزینه ها را از ربح سال قبل کسب نماید. خب این فرع اول. فرع دوم، اگر در سال ربح از نظر مالی مستطیع شد ولی نتوانست برود، بله مستطیع شد ولی نتوانست برود، حتی به هر دلیلی، به هر دلیلی نتوانست برود، تا سال خمسی دیگه تمام شد، یعنی سفر محقق نشد و سال خمسی تمام شد، در اینجا هر مقداری از اموال را به عنوان هزینه های حج قرار داده است باید خمس اونها را پرداخت نماید. چرا علت این فرق چیه؟ باش روایت گفت الخمس بعد المعونه، روایتش خیلی خوندیم یاد نزده، نه الخمس بعد المعونه توضیح دادیم، اون روایات الخمس بعد المعونه مراد از معونه عرفن معونه مصروفه را میگویند، نه معونه غیر مصروفه. مشخصه تا اینجا؟ در این فرع دوم فرض این است که هزینه های مناسک حج صرف نشدند. وقتی که صرف نشدند عرفاً بر این هزینه ها واژه معونه صدق نمی‌کنه. وقتی که صدق نکرد ادله وجوب خمس شامل این هزینه ها می‌شود. این قشنگ سیر استدلال را قشنگ یاد بگیر. پس خمس رو باید پرداخت بی فرع. خب حالا در همین فرع دوم که گفتیم خمس رو پردا کند، اگر استطاعتش موند تا سال آینده، در اینجا حج هم بر او واجب هست، حج رو هم باید برود. یعنی علاوه بر این که خمس اون اموال را که مال سالو گذاشته بود پرداخت کند، استطاعتش که مونده است تا سال آینده حج هم بر او واجب می شود. بله بله بله. ولی اگر نه استطاعتش باقی نماند دیگه حج بر او واجب نخواهد. آیا اکبر یه سوالی دارد؟ چون داری فکر میکنید قضیه؟ خیلی تا اینجا فرع دوم. فرع سوم، فرع سوم این بود که ولو تمکن
سال آینده باشد.
آره.
از
معونه
سال آینده
بسار
نمیشه
که از سال رفت سال آینده استفاده میشه. نه نمیدی کنیم. فرض اینه که مالی که تهیه کرده بود برای حج تمکن پیدا نکرد که بره، خب شما پرداخت کنه. مثلا فرض 100 میلیون داشته، خمسشو داده. فرض اینه که با 50 میلیون هم میشه رفت مکه و برگشت، پس این مستطیعه دیگه. استطاعتش هم برای سال آینده مونده، با همون 50 میلیون 60 میلیون میتونه بره. کاری اصلا به رفت سال آینده کارش نداره. ملاحظه فرمود؟ یعنی به عبارت دیگر ملاحظه کنید، نمیتواند حجش را با ربح جدید با همون اموالی که خمسش داد بره بر. ملاحظه فرمودید؟ چون اگر بخواد با ربح جدید آره اون 80 میلیون رو میذاره تو بانک، میگه حالا که من امسال دوم بخوام برم مکه، بیام هزینه های مکه رو از ربح جدید، بعد از ربح جدید باید خمسشون کل آفره. آره نه نمیشه، چون فرض اینه که مستطیع بوده از سال گذشته، مستطیع بوده الان هست.
چی؟
فرقش اینه که بله اگر استطاعتش مال سال گذشته بوده بود، عرض کنم امکان رفتنش نبوده، گفتیم خمس رو باید پرداخت کنه، خمس 100 میلیون رو باید پرداخت کنه. حالا که خمس 100 میلیون پرداخت کرد، 80 میلیون براش مونده، بازم مستطیع سال آینده، در اینجا هزینه های حج رو باید از 80 میلیون پرداخت کنه. نمیتواند حجی که در سال دوم میخواد انجام بدهد از ربح سال دوم کسب کنه. نمیتواند، چون این استطاعتش بر اساس اون مال گذشته است.
سفر
حجمه معمولی
منه دیگه،
خب میدونم معمولا رو از همون اموالی که خمسشو داده باید پرداخت کنم.
این
جایی
نه نه نتیجهش اینه، ملاحظه کنید، نتیجهش اینه که اگر بخواهد هزینه های مکه را در سال دوم از ربح سال دوم پرداخت کند، معناش این است که نیازی به پرداخت خمس در سال دوم ندارد. این نتیجه اینه.
من نتیجهش رو میگم، من میگم که استطاعت
نه
گفتم
با اون مالی مستقیشی
که با
هم کردیم،
ما
همین
مستقیشی
نه مولانا نه ببینید. اگه استفاده فرق نرمز کنید استفاده این طرف بدید از دوره دیگه دیگه اونه اگه این طرف
بزنید، اگه بگید ما نشوان کار با این مال
دارید، با این مال باید کار دارید، یه اون مال دارید، بس باید اگه بیدش باشه باید مستقیشی دوره خونست بگید.
نشو
بگید
با
هم
مال
بازید. آره نه ببینید منظور ما اینه، نتیجه
فرق میکنه.
نتیجه فرق
میکنه. بار همینجوری که باید میکنید فرق میکنه با این مال یا اون مال.
نه ببینید دقت کنید، ما 100 میلیون در سال اول به دست آوردیم، نتونستم برم مکه، 100 میلیون باقی مان تا سال تمام شد، خمسش باید پرداخت. در اینجا استطاعت من همچنان ما رسیدیم به سال دوم خمسی، در اینجا بنده نمیتوانم هزینه های حجم را از ربح سال دوم کم کنم تا خمسی کمتری پرداخت کنم، نمیتوانم. باید هزینه های مکه را از همون 80 میلیون باقی مانده.
باید
آره یک لحظه ملاحظه کن. ها بارکل اگر بیفته اشکال نداره، ما گفتیم نه گفتیم اگر همچنان استطاعتش باقی مان و اگر خمسش رو پرداخت کرد از استطاعت افتاد حالی اصلا برش باشد بالا تا سال آینده ببینیم که آیا پولی ازمیتون مستفید میشه نمیشه، این مسئله آخری چهارمه ارزی کنه. خب اما برگردیم به فرع سوم. فرع سوم این هست که ولو تمکنه ولو تمکنه و عصا حتی انقض الحول فکذلک علی الاحوط، اگر چنانچه تمکن مستطیع بود، تمکن به رفتن مکه را هم پیدا کرده ولی عصیان کرد، عمدن نرفت. صاحب عرفه گفته است علل احوط خمس رو باید پرداخت کرد، خمس رو اول رو باید پرداخت کرد. حالا این بحث اجتهادی اینجاست که الان بخوام بگم خدمت شما، تقاضا دقت کن. بله خمس همون هزینه ها رو که نرفته، خمس هزینه های مکه رو که عصیان کرده و نرفته باید پرداخت کنه. منتها صاحب عارف فتوا نداده، گفته علل احوط به احوط احتیاط وجوبی باید پرداخت کنه. حالا در اینجا باید ببینیم که وجه و دلیل این احتیاط صاحب عارف چیست، در حالتی که باید فتوا میداد، فتوا میداد به وجوب خمس ولی احتیاط کرده. خب وجه احتیاطش این هست که آنچه که استثناء شده است از پرداخت خمس معونه مصروف است، در این فرع سوم اون کسی که مستطیع شد و تمکن هم پیدا کرد از رفتن ولی عصیان کرد و نرفت، در اینجا حتما ادله وجوب خمس شامل این اموال می شود، باید فتوا به وجوب خمس بدهد نه احتیاط. نه احتیاط به قول محقق خویی باید صاحب عرفه می فرمود علل ازهر، علل ازهر جز الفاظ چیه؟ فتواست. فتوا الفاظ خاصی داره، یکیش علل ازهره. منتها صاحب عرفه احتیاط وجوبی کردند. علتش این هست که در این فرع سوم یک احتمالی وجود دارد که صاحب عرفه بر اساس اون احتمال احتیاط وجوبی کرده است. و اون احتمال این هست که به محض استطاعت و تمکن از حج وجوب شرعی و الزام شرعی به گردن این آقا آمده است. همین وجوب شرعی و الزام شرعی احتمال داده می شود که باعث صدق معونه بر این هزینه ها بشود. خیلی دقیقه ها، آره آره، باعث صدق معونه بر این اموال بشود. چون این احتمال وجود دارد، مرحوم صاحب عرفه احتیاط کرده است به وجوب خام بگویم. نمونه چنین مواردی هم وجود دارد. مثلا فرض کنید در باب زکات مالی که متعلق زکات هست، اگر واجب شد بر مکلف مصرف کردن اون مال زکوی، در اینجا پرداخت زکات واجب نمی شود. چرا پرداخت زکات گفتن واجب نمی شود؟ چون احتمال دادن این مورد مصرف زکاتی که برش واجب رو مصرف کند، صدق معونه ممکنه برش بکنن. بعضی ها بخواد میدون فتوا به عدم زکات داده،
خودش نیازمند میشه مثل دو مال.
نه، یه موردی پیش اومده که واجبه برش مصرف بکنن، مورد حالا مختلفه. پس به خاطر این احتمال این که وجوب حج و الزام حج باعث صدق معونه بر آن اموال بشود، به خاطر این احتمال صاحب عرفه احتیاط کرده و فتوا به وجوب خمس نداده است. درست آقا؟ بله، فقاهت یعنی همین. اون آقا بلند می شود حالا بذار من این مطلب رو بگم بعد اون نکته رو بگم خدمت شما. در اینجا اشکال بر صاحب عرب وارد است، اشکال بر صاحب عرب وارد است. اشکال این است که این احتمالی که بر اساس اون صاحب عروه احتیاط کرده اند، این احتمال ضعیف است و قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون آنچه که استثناء شده است از خمس معونه مصروف است. اگر معونه مصروفه بر این اموالی که جمع کرده بود برای حج، معونه مصروف صدق می کند، باید فتوا به عدم وجوب خمس بدهد. اگر معونه مصروفه بر این اموال صدق نکند، باید فتوا به وجوب خمس بدهد. یا این احتمال قابل پذیرش نیست که وجوب و الزام شرعی حج باعث صدق معونه بر اون انبال بشود. این کفایت نمی کنه. درست شد؟ و این احتمال احتمالیست بسیار بسیار ضعیف.
احتمالیست رو بده کنه
چی؟
توضیح
دادم خدمت رو، گفتم هیچ دقت بکنید. ویشه وجه احتیاط صاحب عروه به وجوب خمس اینه، احتمال دیگه این که مستطیع شد تمکنم پیدا کرد که بره مکه، پس دیگه در اینجا واجب از بر این شخص که برود مکه. صاحب عروه گفته احتمال داره وجوب الزامی رفتنش به حج سرمنشأ بشود بر این هزینه ها معونه صدق بکند. احتمال داره. چون احتمال دارد بر این هزینه ها معونه صدق بکند، پس من فتوا به وجوب خمس نمیتوانم بدهم. احتمال داره خمس واجب نشود، ولی احتیاطاً فرموده است خمس واجب. درست آقا؟ معلوم شد دیگر این شد؟
بس اشکال ما اشکال کنه به این شد شما احتیاط کرده دیگر احتمال ضعیف شما
احتیاط کرده نه. نه گفتم که احتمال ضعیفه. چرا؟ به خاطری که اگر بران اموال که هزینه نشده معونه مصروفه صدق میکنه، تو باید بگید فتوا بگید که خمس واجب نیست. اگر معونه مصروفه صدق نکند، باید فتوا بدیم به وجوب خمس. ضعف اینجا برمیگرده. معلوم شد اینجا؟ اتفاقا مرحوم صاحب عروه چنین احتیاطی رو در مسئله 71 هم مطرح کرده. حالا دیگه شعرش مفصله، میتونید مراجعه بکنید به مسئله 71 همین عروت الوثقای بله خمس ارباح مکاسب. حالا این آدرس رو بهتون میدم،
جلد
4 صفحه 289. چنین احتیاطی رو دادم. حالا تذکری که میخوام بدم خدمت شما، این تذکر خیلی مهمه، حتما یادداشت کن. همیشه فقیه در دو جا و در دو مورد احتیاط می کند. یک در مسئله دلیل محکم نداشته باشد و فقیه تأملاتی در اون مورد داشته باشد در اینجا فتوا نمیدهد بلکه احتیاط میکنه. مورد دوم در جایی است که فقیه به اون چه که رسیده است مخالف با مشهور هست. فقیه به اون چه که رسیده است مخالف با مشهور هست، آره، ولی دلیل مستحکمی برای مخالفت با مشهور ندارد. اینجا هم فقیه احتیاط میکند، احتیاط وجود. در ما نحن فی که صاحب عربه احتیاط کرده است جای تأمل نیست. چرا؟ چون اگر به این اموال معونه مصروف صدق می کنن فتوا به عدم وجوب باید بدن، چون معونه مصروف استثناء شده از خمس. اگر به این اموال معونه مصروف صدق نمی کند باید فتوا به وجوب خمس بده. یه تأمل اینها وسوسه فکری معنا ندارد و در ضمن مخالف با مشهور هم نیست. وجوب و خمس در این مورد خود مشهور گفتن مخالف با مشهور، لذا احتیاطی که صاحب عرب گفته از قابل پذیرش نیست. خب عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به من ساعت چنده تا بینم خلاصه مطلب رو من بگم یا بذاریم بلا خلاصه چنده؟
یازده.
خب این وقت گذشته، من یادآوری کنم خلاصه رو بگم چون یه نکاتی درش وجود داره که نکات رو من نگفتم خدمت شما، میمونه برای هفته آینده شنبه، فردا تعطیل رسمیه پنجشنبه. این نکته رو میخواستم میگم خدمت عزیزان که طرف بدون حساب کتاب همینطوری بلند میشه توی سخنرانیش میگه آقا سگ نجس نیست. به چه دلیل؟ دلیل آیه مبارکه کلو مما امسکنا، کلو آیه قرآنه، کلو مما امسکنا، بخورید از پرنده و حیوان شکاری که سگ اون رو شکار کرده. بعد میگه اگر سگ نجس بود باید جای دندانش هم چی باشد؟ نجس باشد. قرآن باید به ما میگفت که جای دندانش آب کشی کنید. یعنی بی سواده از یک طرف، تسلط هوا و هوس بر انسان از طرف دیگری. وای به حال ما مهممین که لباس دین بر تنمون باشد برای خوش آمدن بعضی از این مردم آنچنانی، خودمان رو قاطی کنیم با اونها و حرفهایی بزنیم که نه فقها گفتند نه به درد ملت میخورند. اصلا دشمن حسابی وارده در عرصه روحانیت شده و نفوذ کرده، اصلا یک سری افراد لباس دین بر تنشون